بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 63 سطر اول. فبین من هذا انه لیس یجب ان یکون فی الجسم ثلاثه ابعاد بالفعل حتی یکون جسما بالفعل. بحث در تعریف جسم داشتیم. جسم تعریف کرده بودند به جوهرون، طویلون، عریضون، عریق. ما گفتیم این تعریف باید اصلاح بشه. ظاهر تعریف نشون میده که جسمون طویلون بالفعل، عریضون بالفعل، عمیقون بالفعل، ولی ما میخوام بیان کنیم که این ظاهر مراد نیست، نباید مراد بشه. گویندگان اگر این ظاهر را اراده کردن تعریفشون اشتباهه، و اگر ظاهر را اراده نکردن به بیانی که ما میگیم تعریفشون درسته. در هر صورت ما میخوام تعریف را اصلاح کنیم، کار نداریم به اینکه گویندگان چی را اراده کردن. اگر منظور از طویل و عریض و عمیق، طویل و عریض و عمیق بالفعل باشه، تعریف اشتباه است، زیرا که جسم نه بالفعل لازم است که طول داشته باشد و نه بالفعل لازم است که عرض داشته باشد و نه بالفعل لازم است که عمق داشته باشد، بلکه میتونه از همه اینها خالی باشه به بیانی که گفته شد. این مطلبیست که در گذشته گفتیم. الان به یه قانونی اشاره می کنم تا عبارت مصنف روشن بشه. مصنف میگه که ما اگر امری رو در ذات شیعی بیابین، وقتی خواستیم این شیع رو تعریف کنیم مستردیم که اون امر رو در تعریف بیاریم، چون اون امر در ذات معرف ما دخیله. پس وقتی ما میخواییم اون معرف رو تعریف کنیم، ناچاریم، مستردیم که اون امر ذاتی رو بیاریم. اما اگر امری خارج از ذات باشه، ما در وقت تعریف ذات یک شی مستر نیستیم که اون امر خارجی رو بیاریم. این قانون در تعریف که شخص تعریف کننده ناچار از ذاتیات معرف رو در تعریف بیاره، خارج از ذاتیات رو لازم نیست در تعریف بیاره و مستر به آوردنش نیست. الان ابن سینا میگه که ما خودمون رو مستر نمیبینیم که در تعریف جسم طویلون، عریضون، عمیقون که بالفعل باشن بیاریم. از اینجا میفهمیم که اینها ذاتی جسم نیستند. زو طول بودن، زو عرض بودن، زو عمق بودن که طول و عرض و عمق بالفعل باشه ذاتی جسم نیست. جسم احتیاج جسم جوهری نیست که اینها رو بالفعل داشته باشه، بلکه در بعضی جاها بالفعل داره، در بعضی جاها بالفعل نداره. اگه بخوام یه تعریف جامعی ارائه بدیم باید جوری دیگه تعریف کنیم. تعریفی که ما میکنیم همونطوری که قبلا اشاره کردم تعریفیست که درش فعلیت طول و عرض و عمق اخذ نمیشه، امکان طول و عرض و عمق اخذ نمیشه، چون اگر امکان رو اخذ بکنیم اجسام فلکی خارج میشن. ما در اجسام فلکی امکان نداره که طول و عرض و عمق درست کنیم، چون اجسام فلکی همه کرند و کره طول و عرض و عمق بالفعل نداره. در عناصر طول و عرض و عمق بالامکان داره، در افلاش نداره، الامکان هم نداره. یعنی شما ممکنه مثلا فرض کنید کره ای رو تبدیل کنید به مکعبی، وقت طول عرض عمق پیدا میکنه. خود کره طول عرض عمق بالفعل نداره، ولی امکان داره که طول عرض عمق داشته باشه. تبدیلش کنید، این امکان تبدیل میشه به فعلیت. طول عرض عمق بالامکان میشه طول عرض عمق بالفعل. در فلک ما نمیتونیم چنین کاری انجام بدیم، و چون نمیتونیم این کار انجام بدیم، پس در فلک نمیتونیم بگیم امکان طول عرض عمق هست. در اونجا نه فعلیتش هست نه امکانش. پس نمیتونیم جسم رو تعریف کنیم به امکان طویل بودن، به امکان عمیق بودن و امکان عریض بودن، چون این تعریف در عناصر صادقه اما در افراد صادق نیست. وقت تعریفمون جامع افراد نمیشه. پس تعریف به امکان هم جایز نیست، تعریف کامل نیست. گفتیم که تعریف کنیم به فرد، امکان رو برداریم جاش فرد بذاریم. در افلاک فرض ابعاد ممکنه، یعنی میتونیم فرض کنیم، فرض کردن مشکلی نداره، امکانش نیست. امکان خود این طول عرض عمق اونجا نیست، ولی فرضش مشکلی نداره. فرض اینه که ما تو ذهنمون یه چیزی فرض کنیم، امکان اینه که ممکن باشد و در خارج هم اگر عواملش پدید بیان تحقق پیدا کنه. طول عرض و عمق برای افلاک اگر ممکن باشه، باید با به وجود آمدن عوامل این طول عرض و عمق تو افلاک حاصل بشه، در حالی که حاصل نمیشه. پس امکان اونجا نیست، ولی فرض اینجا راه پیدا میکنه. ما فرض کنیم که فلکی با اینکه هیچ طول عرض و عمق نداره، فرض کنیم که طول عرض و عمق داره، فرضش اشکال نداره، منتها فرض صحیح ها. خود شما در سطح نمیتونید فرض کنید که عمق داره، چون نمیتونه عمق داشته باشه، این فرض غلطیه. تو کره میتونید فرض کنید که عمق داره، طول داره، عرض داره. جای فرض کردن هست، جای سه تا خط که عمود بر هم تو کره هست، اما توی سطح شما فقط دو تا خط عمود بر هم میتونید داشته باشید، سومی نمیتونید داشته باشید. پس فرضی که ما در اینجا میگیم فرض صحیحه، نه فرض باطل. فرض صحیح میتونیم توی افلاک داشته باشیم. فرض کنیم که این افلاک دارای سه بوده، فرض شیرازی نداره، ولی اینم اشکال کردیم. گفتیم اگر فرض ابعاد ذاتی جسم باشد، در صورتی جسم محقق می شود که این فرض تحقق پیدا کند، چون هر مرکبی با ذاتیاتش محقق میشه. اگر یکی از ذاتیات جسم فرض ابعاد ثلاثه باشه، این فرض با تحقق پیدا کنه تا جسم بتونه تحقق پیدا کنه، در حالی که میدونیم جسم وابسته به فرض فارض نیست. چه فرضی انجام بشه چه فرضی انجام نشه، جسم محقق نه. پس فرض هم نمیشه چه فرض بخشه. آخر سر گفتیم لازم است در تعریف جسم امکان فرض رو قرار بدیم. بگیم جسم جوهری است که فرض ابعاد ثلاثه ممکنه، یعنی قابلیت دارد که ابعاد ثلاثه پیش فرض بشه. جوهرون قابلون لفرض ابعاد ثلاثه. این شد تعریف جسم، و این تعریف خودتون درسته، همه جا جاییست. امکان فرض
قوه نیست.
نمیگیم خودش ممکن است که اینو داشته باشه، میگیم فرض ما ممکنه، ما میتونیم فرض کنیم، نه خودش میتواند داشته باشه. دو تا حرفه. امکان این بود که خود جسم بتواند ابعاد داشته باشه، امکان فرض اینه که ما بتوانیم ابعاد رو فرض کنیم. این دو تا خیلی با هم فرق داره. اگر بگیم خود جسم ممکن است ابعاد داشته باشد، این در فلک جاری نیست، تو فلک امکان داشتن ابعاد نداره. اما اگر بگیم ما بتونیم فرض کنیم ابعاد رو، خب ما میتونیم در افلاک فرض ابعاد بکنیم. اگر هم فرض نکردیم، همین اندازه که توانایی فرض داشتیم کافیه. توانایی فرض در همه اجسام هست، پس همه اجسام این ذاتی رو دارن، یعنی این خصوصیت رو دارن که ما بتونیم درشون فرض ابعاد کنیم، بتونیم حالا چه فرض کنیم چه نکنیم، این میشه جسم. پس جسم جوهری که بتونیم درش فرض ابعاد بکنیم. حالا اون وقت ما مستریم در تعریف جسم، مستریم در تعریف جسم دو قید رو اخذ کنیم، یکی جوهرون، یکی قابل فرض ابعاد ثلاثه، قابلیت فرض ابعاد ثلاثه داشتن. این دوتا رو ما تو جسم بیاریم و مستر میگه در تعریف جسم این دوتا رو بیاریم، معلوم میشه این دوتا ذاتی هست. اولی که جوهرون حالت جنسی دارد، دومی که قابلون لفرض ابعاد ثلاثه باشد حالت فصلی دارد. به تعبیری دیگه دومی رو میگیم صورت، دومی رو میگیم صورت جسم، اولی هم که ماده جسم یا جسم جنس جسمه. وقتی این دوتا میشن ذاتی، هر چه مازاده در این هست دیگه میفته بیرون و میشه عدد، که این همه توضیح داده میشه انشاءالله. ابعاد ثلاثه توش هست، ابعاد ثلاثه شو میشه درست کرد. ببینید قوه ابعاد ثلاثه داشتن یعنی قوهی که میتواند بلفر شود. میتونید شما در فلک ابعاد ثلاثه رو بلفر داشته باشید، در صورتی میتونید بلفر داشته باشید که فلک در اصلا تو کرویت در بیارید، چون در کره ما ابعاد ثلاثه رو بلفر نداریم، باید اطار کرویت درش برید تا بلفر بشه. که اطار کرویت در میاد وقتی مکعبش کنید، مثلا مکعبش کنید، فلکی نمیشه مکعب شد. پس امکان طول عرض عمق نداره، امکان این استعداد، امکان طول عرض عمق نداره، چون اگه چیزی امکانی چیزی که داشت باید فعلیت اون چیز رو بپذیره. فلش اگر امکان این ابعاد داشت باید فعلیت ابعاد هم داشته باشه، چون که فعلیت ابعاد نداره پس معلوم میشه امکانش هم نداره.
هم محدود هم عمق داره، از مرکز عالم تا محددش به خیلی بعدی داره،
ابعاد ثلاثه. یعنی ابعاد ثلاثه یعنی چی؟ یعنی سه تا خط متقاطع که هر سه بر هم عمود باشن. اینو بعدا توضیح میدیم. ابعاد ثلاثه یعنی این. آیا شما اینو توی بفلاش دارید ندارید؟ مثلا شما که قوطی کردید تو توجه کنید، قبلا هم مثال زدم، میبینید که یک سطحش بر سطح دیگه عموده، یک سطحش بر سطح دیگه عموده، سطح سومش هم بر این دوتا عموده، که این انشالله توضیح بیشتر خواهم داد. آیا شما این وضع رو در افلاک هم داری؟ در افلاک فرضش مشکل نیست، الان شما سیدنتون در این فرض میکنید، ولی این که وجود بگیره ممکن نیست، وجود بلفل بگیره ممکن نیست. اگر وجود بلفلش ممکن نباشه استعدادش هم ممکن نیست. حالا اجازه بدین من اون سه تا بعد عمود بر هم رو بعدا توضیح بدم، بعد که اون توضیح داده شد ببینید تو اصلا شما اون سه تا بعد رو بلفل دارید یا ندارید. بلفرض عرض نمی کنم، بلفرض داریم، اما بلفل دارید یا ندارید؟ بلفل ندارید و نخواهید هم داشت. اگر به فعل نداشته باشید پس بالقوه هم ندارید، بل امکان هم ندارید. بنابراین در افلاک امکان ابعاد نیست، ولی فرض ابعاد هست، امکان فرض هست. خب اینطور شد که نتیجه گرفتیم از مباحث قبلی که نمیتونیم طول و عرض و عمق رو در جسم امر به فعل قرار بدیم. به هیچ یک از معانی که در طول و عرض و عمق گفتیم، هر معنایی رو از طول اراده کنید، هر معنایی رو از عرض یا عمق اراده کنید، هیچ کدوم از این معانی رو نمیتونید در جسم به فعل لازم بدونید. به طوری که مستر باشید در تعریف جسم یکی از این معانی رو اخذ کنید، اصرار ندارید و لازم نیست که جسم این معانی رو داشته باشه. از اینجا میفهمیم که در تعریف الجسم و جوهرون، طویلون، عریضون، عمیقون، نباید طویلون و عریضون و عمیقون رو بلفل قرار داد. بعدم توضیح بدیم که بل امکانم قرار نمیدیم، بل فرضم قرار نمیدیم، به امکان فرض قرار نمیدیم، چه توضیحاتش گذاشت. وقت تعریفی که ما ارائه دادیم در ابتدا تعریف به این نحو اصلاح میشه. پس الجسم و جوهر و طویل و عریض و عمیقون رو قبول داریم، منطقه به شرطی که اصلاحش کنیم. قبول نداریم اگر به همین ظاهرش عمل کنیم. به ظاهرش اگر بذارید قبول نیست. جسم اینطور نیست که زو طول و زو عرض و زو عمق بالفعل باشه، که ظاهر تعریف هم همین رو میفهمونه که باید زو طول و زو عرض و زو عمق بالفعل باشه. اگر به ظاهر این تعریف رو بخواد اراده کنید، تعریف باطلی است و قبولش نداریم. اما اگر بخواد درش تصرف کنید و اصلاحش کنید، به همین نحوی که اصلاح شدیم، اشکالی نداره، تعریف رو قبول میکنیم. پس تعریفی که ما برای جسم داریم اینه که جوهر قابل للعباد الثلاثه، قابل للعباد الثلاثه، قابل لفرد عباد الثلاثه، نه قابل للعباد، که قابل للعباد همون ممکن للعباده که گفتیم در افلاس نیست. قابل لفرد عباد الثلاثه، هم قابلون رو میخواییم هم فرض رو میخواییم. این دوتا رو باید اضافه کنیم در تعریف تا تعریف اصلاح میشه. از شرم فرق بین امکان و فرد اینه که امکان یعنی استعداد، که این استعداد اگر عاملی برای بارور شدنش پدید بیاد به فعلیت منتهی میشه. اما فرض ما لازم نیست به فعلیت منتهی بشه. شما فرض میکنید عباد ثلاثه رو، هیچ وقت هم این فرضتون به فعلیت منتهی نمیشه. اما اگر یک جسمی استعداد عباد ثلاثه رو داشته باشه، باید با یه تصرف این استعداد تبدیل به فعلیت بشه. پس امکان منتهی به فعلیت میشه، ولی فرض لازم نیست منتهی به فعلیت میشه. امکان فرض چه؟ امکان فرض، امکان فرض یعنی فرضتون ممکنه، نه ابعاد ممکنه. قابلیت داره، فعلیت پیدا نمی کنه. نه، قابلیت عمق وجود نداره، ولی قابلیت فرض عمق وجود داره. شما متعلق قابلیت رو توجه کنید. ما میگیم در این قابلیت طول وجود نداره، ولی قابلیت فرض طول هست. یعنی میتونین فرض کنیم، میتونین فرض کنیم طول رو، ولی اینطور نیست که طول درش ممکن الوجود باشه، ممکن الفرض هست. نه، ممکن الوجود نیست ولی ممکن الفرد هست. عدمی نیست. فرد، توجه کنید این به عبارتی که عرض میکنم دقت کنید مشکل حل میشه. متعلق امکان رو ببینید چیه. یه وقت میگیم این بود ممکنه، یه وقت میگیم فرد این بود ممکنه. خب بود ممکن نیست، بود در این جسم فلکی ممکن نیست. چرا؟ چون اگه ممکن باشه باید فعلیت منتهی بشه، و به فعلیت منتهی نمیشه، پس ممکن نیست. اما فرضش ممکن هست یا نیست؟ فرض یعنی تجویز عقلی، تجویز عقلی هست. تجویز عقلی دیگه لازم نیست منتهی به فعلیت بشه. عقل اجازه میده که این جسم به خاطر این که قطری داره طول و عرضی پیدا میکنه، یعنی میتونه پیدا کنه، ما درش فرض کنیم. روی سطح عقل تجویز نمیکنه عباد ثلاثه، روی سطح، روی خط تجهیز نمی کنه، و روی جد تجهیز می کنه، ولو جسی باشد که این عباد ثلاثه رو بالفعل نداشته باشه. این دیگه واضحه، یعنی وقتی به ذهن تو مراجعه کنید در مطلب حل میشه.
که فرض به انسان حیزه بالفعلش ما انسان حیزه بانه
نمارد چون فرض کنید؟ نه، ما فرض غیر از این میگیم، فرضی که ممکن باشه. این فرضی که شما میگید انسانی که چند تا سر داشته باشه
تجویز میکنه،
عقل تجویز میکنه، این تجویزش، این تجویز مراد ما نیست. یعنی جا داشته باشد، جا داشته باشد این فرض، فرضی که جا داشته باشد عقل تجویزش میکنه. در کره شما جا دارد که ابعاد رو فرض کنید، یعنی فرضتون جوریست که کره قابل این فرض هست، این فرض رو میپذیره، ولو این فرض منتهی به فعلیت نشه. و ولی قابل هست. خب حالا این من سه تا خط عمود رو توضیح بدم.
اگر در اون برسر یک جمعی مثبت بده کنیم برای یک درخواد ساته داشت این سعود کنن بیان بحث رو به اول برگردونیم در اون تحقیقی که کردن طول و هند و هم ما اینها را هیچ تحقیق دیگه بشه که نصف کنیم که بیدید که اینها خصوصی فرقی هست در بام برده نرمون نیست که این خصوصی که این هم وجود داشته باشه.
خطوط فرضی یا خطوطی که یمکن فرضها خطوط فرضی دیگرید مشکل داره. مشکلش اینه که اگه فرض فارض باشه جس به حقا باشه و الا نه یمکن فرض درست.
یعنی مثلا یه بومی، یه
تنبهی،
چیزی که
اصلا طول
عرضی نمیشه،
ولی اون چیزی که داره
این طولشه، این عرضشه،
اون
روشه برای
حالا کره باشه یا هر چیز دیگه، امکان فرض داشته باشه کافیه. شما الان دارین تعریف ما رو تایید میکنید. منطقه از کره، از جسمی که شکل کره است بیرون یه مثال در یه جسم دیگه میزنید. برای ما فرقی نمیکنه. تو هر جسمی شما این قانون رو بخواد اجرا کنید ما قبول میکنیم. جسم عبارت از جوهریست که قابلیت فرض ابعاد ثلاثه داشته باشه. حالا چه اون جوهر به شکل کره در بیاد که ما داریم مثال میزنیم چه به شکل دیگه در بیاد که شما دارید و وجود هم داره، اما ابعاد ثلاثهش وجود داره. اینه که شما مثال میزنید، اینه که شما مثال میزنید، اینه که شما مثال میزنید ابعاد ثلاثهش بالفعل موجوده، اون توش اشکالی نیست. اشکال ما تو کره داریم فرض میکنیم که ابعاد ثلاثه به فعل موجود نیست. فرضش ممکنه، ولی فرضش اگه بگیم حتما باید باشه، لازمش اینه که ما جسم رو معلق کنیم، متوقف کنیم و فرض فارض که به عرض کردم معلق نمیشه، ولی امکان فرض هیچ ایرادی نداره. جسم معلق بشه، متوقف بشه، برای امکان فرض، امکان فرض اشکالی نداره، ولی خود فرض اون اشکالی داره. چه هست کرد
تصفت
اول جسمی که شما مثال زدی؟
نه، حتی
این شکلی تصفت اول برخم شده داره، این کاره داره دیگه، اون شکل هم که شما نشون میدی داره دیگه کاره داره، یه خورده کره یه تو رفته و بیرون آمده و فرض میشه و فرض کرد ولی طبوله. ولی دیگه شما داریم موافقت میکنیم و ما میشه فرض کرد، ما هم همین میگیم.
خود
این
تقریب
امکانش امکان استفاده
هست
نه، امکانی که در اینجا میگیم همون امکانیست که بتونی فعلیت پیدا کنه. حالا من استعداد گفتم و درست گفتم، استعداده. حالا شما امکان ماهوی هم بگیرید، امکان ماهوی رو بتونه به پذیر این وجوده که تقریبا همون امکان استعدادی میشه. مثلا اینکه چه امکان ماهوی خیلی نیست. هر چی هم امکان فرض که میگیم یعنی قابلیت، یعنی قابل فرض. امکان ابعاد که میگیم، امکان ابعاد ما در افلاک نداریم، اما امکان فرض در افلاک داریم. خب حالا توجه کنید، سه تا خط عمود بر هم رو ما میتونیم تفسیر کنیم و بیش از سه تا خط بر هم عمود نمیشن. اول دو تا خط رو بر هم عمود میکنی، بعد خط سوم رو. عمود کردن سومی بر اون دو تا خود مشکله، ولی با اون توضیحی که من میدم و در ذهن اگر درست تفسیر کنید اون اشکال هم برطرف میشه. روی صفحه کاغذ، روی صفحه کاغذ یه خط بکشید، خط که مثلا افقی، بعد یه خط رو همون صفحه، توی همون صفحه یه خط رو این خط اول عمود کنید. به عبارت دیگه یه علامت به علاوه روی صفحه بذارید. علامت به علاوه که علامت به علاوه دو خط عمود بر همه، اینو تو صفحه بکشید. الان با این دو خط کشیدید، اگر خط دومی رو که بر خط اول عمود کردید ادامه بدید، چهار تا زاویه قائمه تشکیل میشه. اگر ادامه ندید، دو تا زاویه قائمه تشکیل میشه. اگر خط اول خط دوم رو بر خط اول عمود کنید و همون وقتی که بر خط اول عمود شد رهاش کنید، دیگه امتداد ندید، دو تا زاویه قائمه در یک طرف خط تشکیل میشه، در یک طرف اون خط افقی تشکیل میشه. اما اگر اون خط عمود بر این خط افقی رو امتداد بدید، چهار تا زاویه تشکیل میشه، دو تا اون ور خط، دو تا این ور خط. خب این دو تا خط بر هم عمودن، هر دو روی صفحه خوابیدن ولی رو هم عمودن. حالا بخوام عمود سوم برای شما وارد کنیم، یه مدادی رو بگیرید بر نقطه تقاطع اون دو خط که روی صفحه کشیدن عمودش کنید، در نقطه تقاطع عمود کنید. الان سه تا خط بر هم عمود شد، سه تا خط بر هم عمود شد، دو تاش که روی صفحه خوابیده، تو صفحه خوابیده ولی بر هم عمودن. اون دو تایی که تو صفحه خوابیدن بر هم عمودن. یکی روی صفحه ایستاده، مداد ما رو صفحه عمود کردیم که ته مداد رو صفحه است، خود مداد رو صفحه ایستاده، یعنی حالت عمودی بالای صفحه قرار گرفته. این سه تا خط رو هم عمود میشن. غیر از این دیگه امکان عمود کردن خطی نداری، چهار تا خط عمود بر هم نداری، بیش از سه تا خط ممکن نیست. دو خط بر هم عمود میشن، سه خط هم بر هم عمود میشن، اما چهار خط بر هم عمود نمیشن. این تصویر کردیم ایشان. وقتی یکی از این سه خط رو شما تور قرار میدین، اولین خطی که میشید اسمش رو بزنید تور، فرق هم نمی کنه. از هر طرف کشیدید کشیدید، این مهم نیست، اولین خط از هر طرف کشیده شد کشیده شد، این میشه تور. دومین خط مقیده به این که باید عمود بشه رو خط اول، از هر طرف نمیتونید بکشید، باید طوری بکشید که بر خط اولی عمود بشه. سومی هم همینطور، سومی رو باید طوری بکنید که برای نقطه تقاطع اون دو خط قبلی عمود بشه. پس اولی رو از هر طرف شروع کنید، به هر صورت بکشید مشکلی ندارید، ولی دو سه مقیدید که حتما جوری بکشید که بر دومی بر اولی عمود بشه، سومی بر دو سه قبل عمود بشه. اولی رو میگید طول، دومی رو میگید عرض، سومی رو میگید عمود. این میشن عباد ثلاثه. این عباد ثلاثه در بعضی جزء ها این عباد ثلاثه بالفعل موجوده. نگاه میکنید ببینید که سه تا خط بر هم عمودن. شما در قوطی کبریت اون گوشه یا قوطی رو نگاه کنید، سه تا خط رو هم عمود، اون زاویه های چند تا زاویه داره، چند تا گوشه داره، هشت، یک مکعب یا قوطی کبریت یا مکعب هشت تا گوشه داره، هر گوشش محل برخورد سه خطه، سه تا خط با هم برخورد کردن و بر هم هم عمودن. مشابه تصویر کنید، هر گوشه از این، هر کنج، هر نوک تیز، هر نوک تیز از این هشت تا نوک مکعب رو نگاه کنید، سه تا خط در اون نوک تیز رو هم عمود شدن. پس سه تا بعد متقاطع و عمود بر هم رو ما در مکعب بلفل داریم، یعنی طول ارزان رو در مکعب بلفل داریم، در کرو نداریم، کرو باید فرض کنیم. در کرات که عنصری باشند نداریم، ولی میتوانیم داشته باشیم. این کره رو به هم بزن، مکعبش کن، سه تا خط متقاطع پیدا میشه. همین جسم کروی شکل تبدیل بشه به مکعب، استعداد ابعاد ثلاثه تبدیل میشه به فعلیت ابعاد ثلاثه. ولی در فلک نمیتونی این کارو بکنی، در فلک نمیشه مکعبش کرد، پس امکان تبدیل به فعلیت نمیشه. وقتی چیزی تبدیل به فعلیت نشد معلومه امکان نداره، پس در افلاک امکان ابعاد نیست، چون اگر امکان بود باید فعلیت هم میامد، وقتی فعلیت نمیاد معلومه امکانش نیست. اما ما در افلاک و در کرات عنصری میتونیم فرض کنیم، میتونیم سه تا بعد فرض کنیم در درون این فلک، در درون این کوکب، در درون این کره حالا چه کره اونطوری باشه چه کره فلکی، شما میتونید سه تا خط فرض کنید به همین نوع جرف کردم، سه تا شطوری بکشین که مثل رو صفحه افتاده یکی دیگر محل تقاطعشون عمود کنید، چون ذهنتون میتونید تفصیل کنید سه تا خط متقاطع عمود بر هم در درون و جفت کنید، اینو میتونید تفصیل کنید، پس امکان فرضش هست. اما نمیگید فرض کنید که جسم متوقف باشه به فرض شما، که اگه شما فرض کردید جس حاصل بشه، اگه فرض نکنید جس حاصل نشه. ما متوقف بر فرض نمی کنیم، متوقف بر امکان فرض می کنیم. میگیم همین اندازه که ممکن الفرض باشد این ابعاد، معلوم میشه جس حاصله. و در تمام اجسام چه کروی چه فلکی چه عنصری چه کروی چه غیرکروی امکان فرض هست. گاهی امکان فرض هست، فعلیت هم هست. گاهی فقط امکان فرض. علاوه بر این در تمام اجسام امکان فرض هست. اگر امکان فرض باشه پس جسمیت هست، جوهر قابل ابعاد ثلاثه هست. هر جسمی جوهر چه هست اگر قابلیت این چه جوهر چه هست اگر قابل ابعاد ثلاثه، قابل فرض ابعاد ثلاثه باشه جسم هست. اگر قابل فرض ابعاد ثلاثه نباشه، قابل فرض دو بود باشه سطح، قابل فرض یک بود باشه خط، قابل فرض هیچ بودی نباشه نقطه، قابل فرض هر سه بود باشه میشه هر جسم. پس جسم تعریف شد، تعریفش هم تمام شد. جوهریست که این چنین قابلیت داره، از کردن جوهر بودن حالت جنسش رو پیدا میکنه و قابلیت کذا داشتن حالت فصل و صورت جسم رو پیدا میکنه. دیگه غیر از جوهر بودن و غیر قابل ابعاد ثلاثه بودن هر چی هست بیرون جسمه و عارض جسمه. صفحه 63 هستی صفحه اول فبوینه یا فبوینه هرجش خونده میشه، هم فبوینه خونده میشه هم فبوینه، مطلب روشن شد یا تو از مطالب قبل به دست بیار روشنش کن و بیابش. فبوینه من هازا یعنی از مطالبی که گذشت روشن شد که انهو لیسه یکه ان یکون فی الجسم ثلاثت و ابعاد بالفعل، واجب نیست که در جسم هر سه بعد بالفعل رو داشته باشید، بله میتونید داشته باشید ولی واجب نیست داشته باشید، واجب است که بتوانید فرض کنید، واجب است بتوانید فرض کنید ولی واجب نیست که داشته باشید. لیسه یجب چه یکون کون بالفعل واجب نیست، لیسه یجب ان یکون فی الجسم ثلاثت و ابعاد بالفعل. سه تا بود در جسم لازم نیست بالفعل داشته باشه، یعنی طول عرض عمر، طول عرض عمر به چه معنا واجب نیست؟ می فرماید که همه معانی که قبلا گفتیم علل وجوه المفهومت من الابعاد ثلاثه، به تمام وجودی به تمام وجوهی که از ابعاد ثلاثه فهمیده میشه، که گفتیم از طول چهار معنا اراده میشه، از عرض سه معنا، از عمق دو معنا، به تمام این وجوه شما اراده کنید میبینید که در جسم داشتن این ابعاد بالفعل واجب نیست به هر کدام از این معانی که ابعاد رو معنا کنید، چنانچه همه رو ما در جلسه گذشته توضیح دادیم، جلسه سابق و اسبق همه رو توضیح داریم. حتی یکون جسمن بلسه، این حتی یکون متعلقه به لیسه یجبه، واجب نیست که هر سه بعد و بلفل داشته باشیم تا اون جسم جسم بلفل شود، بلکه حتی اگر این ابعاد رو بلفل هم نداشتیم اون جسم جسم بلفل خواهد بود، به شرطی که امکان فرض این ابعاد درش باشه. فاذا کان الامر علی هذا، وقتی بچمینه است، بچمینه چی؟ یعنی فعلیت ابعاد لازم نیست. وقتی فعلیت ابعاد لازم نیست ما مستر نیستیم که در تعریف جسم فعلیت ابعاد رو اخذ کنیم، چون فعلیت ابعاد که ذاتی جسم نشد، لازم نشد توی جسم، ذاتی جسم نشد، پس ما مستر نیستیم که این فعلیت ابعاد رو اخذ کنیم. عرض کردم از خارج ما مستردیم در تعریف هر شیئی ذاتیاتش رو اخذ کنیم. اگر الان معلوم شد که ابعاد بالفعل ذاتی جسم نیست، پس ما دیگه مستر نیستیم در تعریف جسم ابعاد بالفعل رو اخذ کنیم. واجب نیست بر ما که اخذ کنیم، ما مستر به اخذش نیستیم. فاذا کان الامر علهذا، وقتی وضع این چنین است که ابعاد بالفعل ذاتی جسم نیست، فکیف یمکننا ان نضطر انفسنا الی فرض ابعاد ثلاثه بالفعل. چگونه ممکن است که ما خودمون رو مجبور ببینیم که در تعریف جسم ابعاد ثلاثه بالفعل رو فرض کنیم و ذکر کنیم و بیاریم؟ لازم نیست بیاریم. چرا؟ چون این ابعاد بالفعل که ذاتی جسم نیستن. اگر ذاتی جسم بودن تخلف نمی کردن. ما در جلسه گذشته و قبل از گذشته ثابت کردیم که تخلف می کنه. جسم رو داریم، این ابعاد نداریم. موجودتون ولی ممکن نیست ما رو که مستر ببینیم خودمون رو به فرض ابعاد ثلاثه بلفه موجود جتن سلجس یا موجود جتن سلجس. ابعادی که موجود در جسم هست یا ابعاد در حالی که موجود در جسم هست. ما مستر نیستیم که ابعاد ثلاثه رو بلفل فرض کنیم حتی یکون جسم ها. حتی یکون جسمن با فکف یمکنون النستر مربوطه، که چون کیف انکاریست، استفهام انکاریست به معنی نفیه. ما مستر نیستیم که ابعاد ثلاثه بالفعل داشته باشیم تا اینکه جسم تحقق پیدا کند و اون جسم جسم شود، بلکه ولو ابعاد ثلاثه بالفعل نداشتید باز میتونید جسم رو جسم ببینید، به شرطی که فقط امکان فرض ابعاد درش باشه. صفت بر ابعاد ثلاثه، حال از ابعاد ثلاثه، اشکالی نداره، هر دوش درست. الا فرض ابعاد ثلاثه بالفعل موجودت فلجه. البته موجودت راحت ترید که صفت بگیرید بهتره. بله، حتی متعلق به کیف یمکنون ان نستر است، متعلق به این نفسیه. اکثر از کیفه که استفهام انکاری، استفهام انکاری به جای نفسیه. قبلا در عبارت قبلش این حتی یکون جسم نفسه متعلق شد به لیسا یجد، در اینجا هم حتی یکون جسمانش متعلق میشه به کیفه یمکنون. هر دوش متعلق به نفسیه. یعنی این چنین نیست که ابعاد ثلاثه بالفعل باشند تا جسم تحقق پیدا بکنه، بلکه حتی اگر ابعاد ثلاثه بالفعل نباشند باز هم جسم تحقق پیدا میکنه. اگر ابعاد ثلاثه بالفعل نباشند جسم ما میتونه بالفعل باشه، فقط امکان فرض باید بالفعل باشه. اگر امکان فرض که ذاتی جسم بالفعل بود جسم میشه بالفعل، ولی اگر ابعاد بالفعل نبودن جسم بازم میتونه بالفعل باشه. اگر ابعاد بالفعل ذاتی جسم بودن باید ابعاد بالفعل رو میداشتید تا جسم بالفعل رو داشته باشید، ولی چون ابعاد بالفعل ذاتی جسم نیستن حتی اگر شما ابعاد بالفعل رو نداشته باشید فقط امکان فرض ابعاد داشته باشید جسم بالفعل خواهید داشت. جسم بالفعل متوقف بر ابعاد بالفعل نیست، جسم بالفعل متوقف بر امکان فرض ابعاد. خب پس تا اینجا معلوم شد که اون رسمی که ما قبلا برای جسم گفتیم که انهو جوهرون طویلون عریضون عمیق، اون رسم معناش این نبود که طول بالفعل و عرض بالفعل و عمق بالفعل داشته باشد، معناش این نبود، بل معنای این رسم چیز دیگری است که میخوام بگیم. معنای این رسم اینه که وقتی میگیم جسمون جسم جوهرون طویلون یعنی یمکن فرض طول، عریضون یعنی یمکن فرض عرض، عمیقون یعنی یمکن فرضون. پس معنای لفظ این نیست که طویلون بالفعل، عریضون بالفعل، عمیقون بالفعل، بلکه طویلون، عریضون، عمیقون یعنی یمکن فرض طول و عرض اون. معنای این لفظ اینه. بل معنی حاضر رسم للجس این است که النجس هو الجوهر الذي يمكنه كتاخر. تعبیر ابن سینا توجه کنید، بل معنی حاضر رسم، معنای این رسم اینه. این کلمه نشون میده که الجسم و جوهران طویلون عریضون عمیقون رو نشون رسم میده، یعنی تعریف به خواسته میدونه، تعریف به عرض میدونه، در حالی که تمام تلاشاش اینه که این امکان فرض رو ذاتی کنه. پس تعریفشو در یک حدی، نه تعریف رسمی. خود ایشون هم بعدن یه عبارتی داره، و هوه به ها هوه ما هوه، هوه به ها ما هوه ما هوه. این هوه بعدن خواهیم گفت به همون قابلیت فرض برمیگرده که اسمششون گشته صورت، میگه صورت جسمه، صورت جسمه یه همون قابلیت فرض عباده. جسم به همین قابلیت فرض هوه ما هوه است. خب قابلیت فرض داره ذاتی نیگیه، جوهرم که مسلم ذاتیه. پس داره جسم به دوتا ذاتی تعریف میکنه، چطور اسمش رو رد گذاشته؟ خودش بعدن طوری حرف میزنه که معلوم حد داره، داره حد رو تعریف قرار میده، نه رسم. مولا علی ها میگه که هازا در همینجا پاورقی داره، حاشیه داره. بل معنی حاضر رفت و اینجا پاورقی به اینطور میگه، میگه هازا یوش ارو و انه تعریف المذکور رسم هست. ولی سر خود ابن سینا فی رسالت الحدود و انه حد با. در رساله حدود تفسیر کرده که حده. اینجا هم چنانچه در عبارت بعدیش میخونیم و اشاره میکنیم انشاءالله در عبارت بعدی هم معلوم میشه که حده، ولی اینجا اسمش گسترده است. شاید رسم در اینجا یه معنایی گرفته که بر حد هم بتونه اطلاق بشه، ولی اگر رسم در مقابل حد باشه اشکال داره دیشه. به معنی تعریفی اگر رسم معنی تعریفی رسته باشه که شامل حد هم بشه اشکال داره، ولی اگر رسم در مقابل حد قرار داده باشه، اینجا رسم در مقابل حد نیست بلکه حده. شفاف
از این جزبانی
حدود مؤخره نمیدن فهم نمی کنه مؤخر باشه یا مقدم باشه. رساله حدود اینطور گفته، شفا اینطوری گفته، حالا کدومش مقدم کدومش آخر رو من تحقیق نشد. صدر هم تو تعلیقش میگه حد، صدر تو تعلیقش این تعریف رو تعریف حدی میدونه. خود ابن سینا هم ظاهر و باطنش پیداست که حدی میدونه، اینجا تعبیر رو برست کرده. بل معنی حاضر رفت، بل معنی حاضر رفت ملل جس این هسته اندر جس خوب از جوهر حاضر رفت عرشق نمی چی، یعنی همونی که در دو صفحه قبل گفتیم الجسم و جوهرون طبیلون عریضون عمیقون، اینو می گه رفت جوهرون طبیلون عریضون عمیقون می گه رفت. معناش اونی که نفس کردی نیست، بلکه معناش این نیست که الان می گیم انهو انالجسم خوب از جوهر. خب این جوهر رو در همون تعریف هم داشتیم، در این کلمه تصرف نمی کنیم، ولی بعدش داشتیم طویلون عریضون عمیقون، در این طویلون عریضون عمیقون میخوام تصرف کنیم. هوال جوهر الذی یمکنه که ان تفرز، ببینید نمیگه تفرز، میگه یمکنه که ان تفرز، ممکن است تو را که فرض بکنی، یعنی هم فرض رو اخذ میکنه هم امکان رو، که امکان فرض باشه ذاتی جسم، نه امکان تنها نه فرض تنها، چون امکان تنها مشکل داشت، فرض تنها مشکل داشت و بیانی که عرض کردن، ولی امکان فرض مجموعا مشکل نداره. بله جسم جوهریست که یمکنه که ان تفرز فیه بعدن، بعدی رو درش فرض کنیم. اون بعد از کجا شروع کنیم به کجا ختم کنیم قید و شرطی نداره، کیفشه هر جور دلت میخواد. ابتداءً قید یمکنه که ان تفرده، یعنی برای اولین فرضی که میکنی یه خطی رو یه بعدی رو فرض کن، هر جور هم دلت میخواد اینطوری بشه اونطوری بشه، از هر طرف، یعنی برای فرض جهتی تعیین نمیشه که از این طرف یا از اون طرف. اصلا ابتداءً مربوط به یمکنه که ان تفرده، یعنی ممکن است تو را ابتداءً که فرض کنی در این جوهر بعدی را هر جور که دلت خواست. فیکون و ذال کلم افتده و بدتون، این بعدی رو که تازه شروعش کردی و تازه کشیدی این اسمشو بده تو، اولین بعد اسمشو بده تو. ثم یمکنه که ان تفرض ایزن بعدن آخر، ایزن یعنی همونطور که بعد قبلی رو بتونی فرض کنی این بعد دوم هم میتونی فرض کنی، اما این دیگه کیف شد نیست، این بعد دوم کیف شد نیست، بلکه مقاطعا لذالک البعد، باید اون بعد لذالک البعد یعنی بعد اول رو باید بعد اول رو قطع کنه، هر قطعی هم کافی نیست، علا قبائن باید قطعش علا قبائن باشه، طوری قطع کنی که زاویه قائمه درست باشه، چند تا زاویه قائمه لاغلش دوتا، اگه امتدادش بدی چهارتا، پس باید قطع کنه علا قبائن یعنی بر چند تا زاویه قائمه، یعنی قطعش باید قطع عمود باشه، مایل قطع نکنه، عمود قطع کنه. بله البته منظور جهته، ملالی ها میگه ای لایت اگل فرضهی جهتون، عبارت ملالی ها اینه که کفشه تو اینطور منو میکنه ای لایت اگل فرضهی جهتون، بله عرض میکنم به بلندی و کوتاهیش فعلا کار نداره، اسمش اینه که این طول بذاری، ولو مثلا رعایت اون معانی قبلی رو نکنی، ولی خب قبلا گفتیم طول به معنی خط، خب اینو میتونید بر خط هر جور بود اطلاق کنید، ولی یه معنی دیگری گفتیم برای طول، اعظم البعدینه، اگر اعظم البعدین باشه این خط با طولش بیشتر از بقیه باشه، طولش باید از عرض بیشتر باشه، از بقیه نه از عرض باید بیشتر باشه. حالا عرض میکنم در این مسئله بحثی نداریم که حالا این طول خط چقدر باشه، چون عرض کرد این طول بر خود خط هم اطلاق میشه، لازم نیست حتما طول بر خط اعظم اطلاق میشه، در یه معنا بله بر خط اعظم اطلاق میشه، اما در یه معنا لازم نبود بر اعظم اطلاق باشه، هر خطی رو میگفتیم طول، حتی به قول صدرا میگه که فاصله کوکب از حمل رو میگیم طول، فاصله کوکب از منطقه البروج رو میگیم عرض، این طول عرض هندسی که نیست، این طول عرض دیگه است، بازم بهش میگیم طول، یعنی یه خطی مثلا کشیده میشه، مطلق خط رو ما میگیم، مطلق خط گفته میشه طول، اون نه، اگر عرض و انقطاع البعدین بگیری طول اعظم البعدین میشه، در اینجا چرا نباید مراد بشه؟ نه حالا هر دشو سر بگیری سه خط داری میکن، این یه میگه خط بعدن، تو فرسیه بعدن، تفرسیه بعدن، بود میخواد سر باشه، میخواد خط باشه، من برای روشن شدن به خط مثال زدم، برای اینکه واضح تر خط رو میفهمی، ولی شما سه تا سطح متقاطع بر همه دارید، در همه قوطی کردید دقت این سه تا سطح متقاطع رو همه، من برای اینکه روشن تر بشه گوشهش گفتم و سه تا خط رو درست کردم، ابن سینا نمیگه خط، ابن سینا نمیگه بود، پس سه تا سطح متقاطع هم جبر هم عمود باشن تصویر کنید کافیه، سست خط راحت تر تصویر میشه، لذا ما همش حرف خط میزنیم، ولی لزومی نداره حتما خط باشه. ثم یمکنه که ان تفرض ایزن بعد دیگری رو که مقاطع لذالک البعد، قطع کند اون بعد دیگر رو علی قبائن، فا فیکون و زال کل بود ثانی و بلعر، این بود دوبار اسمش میشه. و یمکن و که انتف رو زفیه بودن تالسن، ممکن است فیه یعنی در این جوهر بود سومی رو تو فرض کنی که مقاطع باشد لحاظه این دل بودن، بازم علاقه باهی اون دو تا بود قبلی رو قطع کنه، بازم علاقه باهی یعنی عمود بر اون دو تا بشه به طوری که زاویه قائمه تشکیل بده. تطلاق ثلاثه علام و زین واحد، این سه تا بعد عمود بر هم، متقاطع عمود بر هم در یه موضع همدیگر تلاقی میکنن، در یه جا هم هسته همدیگر تلاقی میکنن که در مشعب توجه کردن در اون گوشه های تیزش، در اون حقی که ما کشیدیم رو صفحه و بعدم مداد روش گذاشتیم، در همون نقطه تقاطعی که دو خط تقاطع میکردن مداد گذاشتیم که این سومی هم در همون نقطه وارد بشه که هر سه در یه جا تلاقی کنن. بلا یمکنه که انتف رو در بعدن عمودیگن به حاضه صفه غیر حاضه سلاسه، دیگه بعد چهارونی که عمود باشه نمیتونی تفسیر کنی، از سه تا بعد بیشتر نمیتونی تفسیر کنی، اگر ابعادت لازم نباشد که عمود بشه هزاران بعد رو میتونی رو هم دیگه بیاری، هزاران بعد رو میتونی قاطع بعد دیگه قرار بشه. اما اگر هزاران بودی که میگم بعض برسر این که ما جز لایت کرتا نداریم، این فرق بین دوتا خط عمود هی خط مایل بکشید، خب این دوتا خط بینشون پر میشه از خط، بینشون دوت درجه فاصله است دیگه، نوت تو فرق این خط بکشید پر میشه، اما این خط ها خط های هندسیه، خط فلسفی بکشید هیچ وقت پر نمیشه، تو جز لایت کرتا که نداریم، هرچی شما تقسیم کنید این فضای 90 درجه رو باز می‌بینید جای خالی داره برای کشیدن خط، چون جز لایه تجزا نداریم، هر چی شما این فضای 90 درجه رو تقسیم کنید دو مرتبه می‌شین تقسیم کنید، پس بی نهایت خط می‌تونید عمود افقی یا بی نهایت خط می‌تونید مایل وارد کنید برای یه خط دیگر، اما عمود اگر بخواد وارد بشه بیش از سه تا در یه نقطه وارد نمیشه، در نقاط مختلف چرا بازم عمودهای مختلف میتونید رسم کنید، اما در یه نقطه که سه که عمودها بخوان تلاقی کنن سه تا عمود بیشتر نمیتونید تلاقی کنید، عمود چهارم نمیتونه بیاد. ولی میتونه چند تفروزه بعدن عمودی، یعنی فرض کنید بعد عمودی به حاضر صفه که قوائم ایجاد کند و با هم تلاقی کنن در یه موضع، تنها قوائم ایجاد کردن کافی نیست و تلاقی هم کنن در یه موضع، نمیتونی عمودی با چنین صفت پیدا کنی غیر حاضر ثلاثه، یعنی چهارمین بعد عمود نمیتونی پیدا کنی که با این صفت باشه، مگر اینکه تلاقی نکنه در یه جای دیگه رسمش کنی، اون شدنیه، ولی اگه بخواد تلاقی کنه نمیشه، سه تا بعد بیشتر بر هم عمود نمیشه. به همین جهت که میگیم در هر جسمی شما سه تا بعد عمود بر هم فرض میکنید، میتونید فرض کنید، اگر تونستید فرض کنید جسم، اگر نتونستید فرض کنید جسم، در فرض شما نمیتونید سه تا بعد عمود بر هم فرض کنید، دو تا بعد عمود میتونید فرض کنید، پس جسم نیست. بعد میفرماید که جسم جوهری بود به حاضر صفه، خب اگر ما بخوام حاضر صفه رو بیان کنیم چی میگیم؟ اگر بخوام حاضر صفه رو بیان کنیم میگیم طویلون عریضون عمیقون، پس این که در تعریف گفته طویلون عریضون عمیقون اشاره به این صفتی داره که ما توضیح دادیم، و کنون جسم به حاضر صفه هو الذی یشار لعجله الی الجسم من نبو طویلون عریضون عمیقون، این که جسم این صفت رو دارد و متصفه به این صفته چیزیست که به خاطرش به جسم اشاره می کنید و می گویید طویلون عریضون عمیقون، پس طویلون یعنی یوم چنو فرض و طول فی، عمیقون یعنی یوم چنو فرض و عمر فی، عریضون هم یعنی یوم چنو فرض و عرض فی، نه طویلون یعنی زو طول بالفعل، عمیقون عریضان یعنی زو امخین و زو ارزن درسه. اون معنا را اگر اراده کنید چنون که در جلسات قبل گفتیم اشکال پیدا می کنه. این معنای دیگر را باید پیدا کنید. بله به حاضر سخن یعنی ممکنه که انتف روز فیهه سه تا بوده به این جور را سه تا بودی رو نه هر سه بودی رو سه بوده با این وضعه حاضر صفه یعنی یمکن و فرض سه بود اونم سه بوده به این صفت که اولا مقاطع باشند علا قوائم ثانیا یک نقطه تلاقی مشترک داشته باشند و خلاصه این تعریف رو دقت کنید خلاصه تعریف می شد که جسم جوهریست که شأن این ابعاد داشته باشد نه این ابعاد رو بالفعل داشته باشد بفهمن نظیر اینو ما زیاد داریم مثلا میگیم جسم منقسمه از جسم منقسمه در جایی که در بحث تن تقسیم جسم و اعضای لایتنه ها گفته شده از جسم منقسمه منقسمه یعنی چی؟ یعنی بلفه جسم منقسم بلفه نیست اگه جسم منقسم بلفه باشه که هر زیر نقاطی سرست میشه ما قبول نداریم هر زیرشون زیر نقاطیست میگه جسم منقسم بلفه یعنی یه مشت ذرات ریز کنار هم جمع شده و در واقع بلفل اینا تقسیم شدن منطقه تقسیمشون دیده نمیشه اقسامشون دیده نمیشه اقسام کنار هم جمع شدن شما فکر میکنید واحد متصله در حالی که واحد متصل نیست اقسام پراکنده مشتبه اقسام مستقل مشتبه هست اگه تقسیم جسم بلفل باشه که حرفی دیمه باتی سرس میشه ما وقتی میگیم الجسم مرگتمه منظور اونی که شعن این قسام داره نه قسمت داره منقسم از بلفل تا حرفی دیمه باتی سرس الان بله اون زمان قبل قول دیمتوس قبول نبود معتقدن که جسم متصل یک پاس هست و انقسامش انقسام بالقوه هست انقسام بالفرضه نه انقسام بالفعل یمکن الانقسام هست نه انقسام بالفعل دارد پس توجه شدید وقتی میگیم الجسم منقسمون یعنی یمکن الانقسام یمکن فرض انقسام حالا اگر گفتیم الجسم فرید اونم به همین معناست یعنی یمکن فرض طول همونطور که منقسمون به معنای منقسمون بهتر نیست طبیلون هم به معنای طبیلون بهتر نیست عریضان همین گل همینطور این یه نمونه که ابن سینا توضیح میده میگه اگر گفتیم الجسم و طویل و عریض و عمیقون اراده نکردیم بالفعل رو بلکه اراده کردیم شأنیت و قابلیت رو همونطور که در وقتی گفتیم منقسمون اراده نکردیم بالفعل رو بلکه اراده کردیم شأنیت رو و قابلیت رو مثال دیگه میزنیم مثال دیگه اینه که میگیم که جوهر چیست تعریف کنیم جوهر چیزیست که لافی موضوع باشد حالا لافی موضوع باشد بلفه یا شأن لافی موضوع بودن داشته باشد اگه بگید لافی موضوع باشد بلفه لازم میاد اجسامی که در خارج هم جوهر باشن جسمی که من تصورش کردم جوهر نباشه چون فی موضوع دیگه آمده تو ذهن من تو ذهن نشسته از فی موضوعه در حالی که اون جسمی که من تصور کردم بازم جوهره چرا جوهره؟ چون لا فی موضوع از شعنن ولو فی موضوع از بلفل ولو بلفل فی موضوع ولی شعنش این است که فی لا فی موضوع باشد یعنی میتواند لا فی موضوع باشد همین میتواند او رو لا فی موضوع شده پس میتواند منقسم شود می تواند لافی موضوع باشد همچنین می تواند طویل باشد نه طویل هست پس وقتی ما میگیم طویلون اراده نمی کنیم بلفل رو همونطور که وقتی میگیم منقسمون اراده نمی کنیم بلفل رو همونطور که وقتی میگیم الجوهر لافی موضوع اراده نمی کنیم بلفل رو بلکه در همه حال اراده می کنیم شأنیت و قابلیت رو طویل هست یعنی شأنیت و قابلیت طول رو داره منقسم هست یعنی شعنیت و قابلیت انقسام داره لافی موضوع است، یعنی شرمیت و قابلیت لافی موضوع دارد، ولو الان چون در ذهن من آمده فی موضوع شده. پس توجه کردید نمونه این که کلامی گفته میشه که ظاهرش فعلیت است ولی ازش فعلیت اراده نشده بلکه شرمیت اراده شده، نمونه این فراوانه. پس در مانانوزی هم به خاطر داشتن نمونه ها و به خاطر این که گفتیم قید رزل رو نمیشه اراده کرد، از جسم و طویلون عریضون عمیقون رو هم میکنیم بر شمیت نبر فعلیت. کما یقال این نرجس خوب المنقسم و فی جمعی العباد، اینو ما میگیم که جسم منقسم فی جمعی العباده، ظاهرش هم اینه که منقسم به فعله، در حالی که ولیسه یونو انهو منقسمون به فعل مفروغون انه، معنیش این نیست که این جسم منقسم بالفعله و این انقسام مفروغ عنه، یعنی واقع شده است، مفروغ عنه یعنی واقع شده است. بل علا یعنی بل علا معنا انهو، یعنی این جسم چیزیست که منشعنهی ان یفرد فیه هازل قسم، یعنی هازل تقسیم، درش میتوان انقسام رو تفسیر کرد و فرض کرد، یعنی که واقعا انقسام داشته باشه. هر چرا از این بخواد انقسام داشته باشه که قول دین آزاتیس درست میشه، که اینا قول دین آزاتیس قبول نداره. پس در این چنین جایی توجه کردید که میتونیم کلامی رو که ظاهرش فعلیت بیاریم و از اون کلام نه فعلیت بلکه انکار فرض رو اراده کنیم. این مثال بود که ابن سینا زد، مثال زد به انقسام. مثال جوهر که لافی موضوع است، مثالی که صدر رو اضافه کرده، که جوهر رو میگیم لافی موضوع است، نه معناش اینه که بلفه لافی موضوعه، بله اگه معناش این باشه جوهری که در ذهن تصور کردید لافی موضوع نیست، چی موضوعیست که عبارت از ذهنه، پس ما جوهر نباشه در حالی که جوهر است. پس اونجا هم بگید منظور امکان و شرمیته، بگید که مراد این است که جوهریست، جوهر موجودیست که شأن این رو دارد که فرضش کنیم لافی موضوع. اگر چیزی این شأنیت رو داشت میشه جوهر، ولو اتفاقا یه لافی موضوع قرار گرفته باشه، مثلا تو ذهن من آمده چی موضوع شده، ولی باز چون میتواند لافی موضوع واقع شود بشه جوهر. مطلق مطلق ها موضوع در موضوع نیست، مطلقا در موضوع نیست، در جوهره الا یه جا تو موضوع بیاد که جوهر دیگه نیست، اتفاقا تو ذهنم میگن کیفه جوهر نیست، ولی در این حال میگن به لحاظ ماهیتش جوهره، به لحاظ وجودش کیفه، به لحاظ وجودش یعنی به حمل شایه، چون حمل شایه ناظر به وجوده، به لحاظ ماهیت یعنی حمل اولی، چون حمل اولی ناظر به ماهیته، به لحاظ ماهیتش جوهره. انسان وقتی شما تصور میکنید ماهیتا جوهره، ولی این صورت ذهنیه در ذهن شما که وجود گرفته حالت کیفی داره، به لحاظ وجودی که تو ذهن شما داره کیفه، ولی به لحاظ ماهیتش جوهره. با این که جوهره فی موضوع اینه اشکالی نداره، چون جوهر لازم نیست بالفعل لافی موضوع باشد، بلکه کافیه که شأن لافی موضوع بودن رو داشته باشد و جوهری که تو ذهن تصور میکنه این شأن رو داره، پس جوهره. فها کذا یده بر یا عرف هر جسم، جسم باید اینطوری تعریف کرد که جوهرون عمیقون عریضون طویلون، به این معنی که گفتیم یعنی امکان فرد، نه به معنای بلفه. و هوه انه الجوهر الذی کذا صورته، و هوه یعنی اون تعریفی که برای جسم داریم، خوبه رو برگردوندن به تعریف جسم، انهو برمیگرده به جسم، انهو این جسم جوهری که از جوهر میشه جنس، یا به فرمایی ماده، الذی کذا صورتو، جوهری که صورتش این است، صورتش این است، یعنی چی؟ یعنی قابلن لفرد لحمان، قابل لفرض الابعاد رو نیورده، به جاش کذا آورده. کذا رو به جای یحسه و ان یفرد فیه الابعاد و ثلاثه کلم واحد منها قائمون علی الاخر آورده. به جای اینکه این عبارت طولانی رو که خوندم بیاره، کذا گفته. ملالی هم همینه میگه، میگه کذا کنایست ان کون الجسم به حیثیت هر یفرد فیه ابعاد و ثلاثه کل واحد منها قائمون علی الاخر. همونه که مصنف گفت. مصنف میگه جسم جوهری که صورتش اینه، کذا این شی صورت، این کذا صورتشه. کذا هر کدام یعنی به حیثیت ان یفرد فیه ابعاد ثلاثه، به این نحوی که ستاقا سرسه بر هم عمود باشن، این صورتشه. پس جوهر رو جنس گرفته، کذا رو یعنی به حیثیت نهیشان یفرد فیه کذا رو، یفرد فیه ابعاد ثلاثه قائمه رو صورت گرفته، میفرد گرفته. وقت جسم رو تعریف شده به این جنس و فضل و تعریف میشه تعریف حدی، برخلاف این که قبلا گفت تعریف رسمیه. چون ببینید جوهر چه خوب جنسه، حفیظش نیست. چه تعریف و تعریف رسمی بگیرید، چه تعریف و تعریف حدی بگیرید، جوهر جنسه. بعد میگه کذا صورتشه، نمیگه کذا عرض خاصش. اگر رسم بود که کذا عرض میشد. کذا رو صورت گرفته، صورت یعنی فصل. معلوم میشه تعریف و تعریفی گرفته که یه جزء جنس یه جزء فصله. تعریف حد داره، حدی میگه. بعد هم پرسش میگه بهاوه بها ماهوه، هوه بها هوه ماهوه، که این اشاره به تعریف حدی داره. اتفاقا ملا اولی هم بر همین جا تعلیقه زده، هازا مشرن به ان تعریف المذکور حد و نرس. چون عبارت اینطور معنا میشه، به معنایی که صدرا شده، خوب معنا شده این عبارت، بسای معنا شده. هوه به ها هوه ما هوه، اول گفته صورت رو تفسیر شده به کمال اول. کمال اول قبلا خوندیم، صورت نوعیه شعر رو میگن کمال اولش، بعد عوارض و افعال و اینها رو میگن کمال ثانی، حالات و اوصاف رو میگن کمال ثانی. کمال اول همون صورت نوعیه است، که شعر با داشتن اون صورت نوعیه میشود این شعر خاص. اولا که صورت رو کنایه رو تفسیر کمال اول. ثانی اینطور گفته اللتی به ها تمام و ماهیتهی، اللکی به ها تمام و ماهیتهی، صورتی که به توسط اون صورت ماهیت جسم تمام می شود. ماهیت جسم با جسم تمام نمیشه، با صورت تمام میشه. ماهیت جسم یا ماهیت شی مرکب با ماده تمام نمیشه، با صورت تمام میشه. ماده میاد بعد صورت میاد، صورت و خیامت جسم میشه تمام، یا اون شی میشه تمام. اینطور میشه تمام ماهیت جسم این است که یکون به حیث یمکن ان یفرد فیه تلک الابعاد والاقسام علی الوجه المذکور، یعنی علی وجهی که قوائم تشکیل بدن، که تمام ماهیت یعنی صورت و کمال این جسم به این است که یمکن ان یفرد فیه تلک الابعاد والاقسام. عبارت سمجاز که صورت رو عبارت میگیره، یاد به قول خودش تمام الماهیه یا کمال اول رو عبارت میگیره از این دهیس و یوچین الیفره، که این صورت قرار میده، اون جوهر جنس قرار میده، یا این رو فرس قرار میده، اون جنس قرار میده، تعریف میشه تعریف حدی. خب پس جسم با این دوتا تمام میشه، یکی با جوهر، یکی با کذایی که صورتش هست، که کذا گفتیم یعنیش. بعد چیزای دیگه باقی میمونه، نهایت داشتن، شکل کذا داشتن، وضع چگونه داشتن، اینا میفرماید دیگه مقدمات نیستن، بیرون از باطن خارجن. خب خارج لازم هست، خارج هست، خارج لازم هست، حد دستر خارج لازم هست، بعضی هست ممکن مفارق باشن. ثم سائر الابعاد، سائر الابعاد مفروضت که فیه، یعنی فی جسم یا فی جوهر، سائر ابعادی که فرض می شوند فیه بین نهایاتی فی. این ابعادی که الان ما گفتیم، این ابعادی که گفتیم تقریبا میشه گفت در نهایات جسم تفسیر میشه. مثلا همین مشاهده که میبینید انتهای هر قسمتش یه سطحه، سطوح ثلاثه‌ای که عمود بر هم، سطوح ثلاثه که بر هم عمودن، سه تا سطح بر هم عمودن. البته سه تا سطح برای همه بود، سه تا خط برای همه بودن، دو تا سطح برای همه بودن تو هر مکعبی، دو تا سطح برای همه بودن و سه تا خط، سه تا خط، سه تا خط یا به فرمایید دو تا سطح برای همه بودن. اینا نهایات هستند، یعنی سطوحی هستند که در نهایت هستند یا خطوطی هستند که در نهایت هستند. بین این نهایت ها ابعاد، اون ابعاد چی؟ ابعادی که بین نهایت هاست، مثلا بین طول و عرض یه دونه سطح جانبی قرار گرفته، این سطح نه به عنوانی که نهایت جسمه، به عنوانی که بین دو تا نهایته، این چیه؟ این بوده چیه؟ بوده حساب بکنیم، این عارضه، این دیگه جزء مقدمات جسم نیست، یعنی چه این سطح باشه چه نباشه مهم نیست، جسم تحقق داره، جسم وابسته به این سطح نیست، وابسته به اون سبودی سی مفتیم، وابسته به اون سبودی سی مفتیم، وابسته به این ابعادی که بین نهایات وابسته نیست. ثم سائر ابعادی مفروضه در جوهر بین نهایاتی، یعنی ابعاد محدودهی که بین نهایات جسم واقع می شود، و نهایاته، و نهایاته عطف بر سائره، عطف بر نهایاتهی نیست، سائر الابعاد و نهایاته، و نهایات این جسم ایزن یعنی نصف سائر ابعاد. سوم و اشکاله، اشکاله مثل سایر الابعاد. چهارم و اوضاعه، حتی بر سایر الابعاد، سایر الابعاد یک، نهایات او دو، اشکاله سه، اوضاعه چهار، این همه امور لیست مقدمتا له یعنی لجس، بلکه یه تابعتون لجوهری، تابع جوهر جسمه. وقتی تابع جوهر جسم شدن میشن عرض، بله بله، نهایات جسم به ما اینکه نهایات هست، یه وقت نهایات رو ملاحظه میکنید به ما اینکه ابعاد ثلاثه هست، اونا مقدم هست، ولی وقت نهایات رو نگاه میکنید به ما این که نهایاتن، اینا میشن عوارض، مثلا سطح عارض بر جسمه، مقدمه جسم نیست، نهایت جسمه، مقدمه جسم هم نیست، خط نهایت سطحه و قائم به سطحه، مقدمه سطح نیست، هیچ کدوم از خط و سطح هم مقدمه جسم نیستن، قائم به جسم هست، عرض جسم هست، نه مقدمه. اون قابلیت ابعاد ثلاثه کذا مقدم جسمه، ولی اون یکی از این نهایات باشه، ولی این نهایات به حیث این که ابعاد ثلاثه هست، نه به حیث این که نهایات هست، به حیث این که نهایات هست میشن عرض. ایشون چند بل سم سائر ابعاد مفروضه‌ای در این جسم که فرض می شود بین نهایات و باقی می شود بین نهایات جسم و همچنین خود نهایات جسم و اشکال و اوضاع هیچ کدوم مقدم جسم نیستند بلکه تابع جوهر جسمند. نهایات تابع جسمند. اشکال چی؟ اشکال تابع نهایات هند. چه نهایات تابع جسمی؟ و تابع و تابع تابع از اشکال هم تابع هند تازه به طریق اولا تابع هند. اگر نهایات که مباشرت هند تابع هند تابع باشن اشکال که تابع این تابع حتما با تابع باشه. پس تمام اینها تابع هند. اشکال و اوضاع تابع تابع هند. نهایات خود تابع هند. الان همه شون میشن تابع جوهر، تابع جوهر جسم. و اگر تابع جوهر جسم شده میشن آرد نمیشن مقبل و ذاتی. خب پس تا اینجا توجه شدید که ذاتیات جسم معلوم شد، عرضیاتش هم معلوم شد. حالا درباره عرضیات یه بحثی داره که این عرضیات بعضیشون لازم هست بعضیشون لازم نیستن و فارق هست. اونایی هم که لازم هست لازم بعض اجسام هست یا لازم کل اجسام هست. لازم بعض اجسام هم بنابر قول ملالی ها لازم بعض یا کل اجسام هم بنابر قول صدر ها. اینجا بین این دو معشه اختلافه اشان خواهم شد اینشالله. بعضی هاشون هم که اصلا لازم نیستن قرض مفارض هم. حالا این همه باید یکی توضیح داده بشه. من عبارت رو بخونم تفسیر بکنم و اختلاف این دو بزرگوار رو بگم بعد مثال بزنم. و ربما لزم بعض الاجسام شیء منها. در این عبارت بعض الاجسام مفعول لزم است و شیء منها فاعله. لزم هم به معنای لازم می باشد، لازم هست نه لازم دارد. بنابراین در این عبارت داره لازم اجسام توضیح داده میشه. در خط خط گفتیم که در جسم جوهریت و قابلیت فرض ابعاد ثلاثه ذاتی جسم هست. اما معادای این دوتا هرچی هست زائد بر جسم و عارض جسم. حالا در این عبارت میخوام بیان کنیم که نحوه عروض چگونه است. در عبارت قبل گفتیم تابع عارض، حالا میخوام نحوه تبعیت و نحوه عروض رو بیان کنیم. آیا عروض به نحوه لزومه یا به نحوه لزوم نیست؟ در ابتدا میفرمان ربما لزمه، اشاره میکنن به عوارضی که لازمه. بعدش میفهمن ربما لم یلزم، اشاره میکنن به عوارضی که لازم نیستن مفارقن. از هر دو نوع عوارض برای جسم هست و در این عبارت کوتاه به هر دو جسم داره اشاره میشه. در این عبارت فقط در کلمه کله ها بین صدرا و مولا اولیا اختلاف، بقیه رو اختلاف ندارند. این تقریبا دو خط رو همه هر دوشون یه جور معنا میکنند. فقط در کله ها اختلاف دارند. مولا اولیا میگه کله ها رو مرفوع بخون تا اصل بشه بر شیء منها و ضمیرش مثل ضمیر شیء منها برگرده به امور، برگرده به اموری که لیست مقدمتن للجسم. صدر را میگه کله ها بخون به نصب تا عطف گرفته بشه بر بعد و زمیرش برگرده به اجسام. ما عبارت رو به هر دو جور معنا میکنیم. اگر عبارت رو به صورت ملاولیا بخونیم اینطوری معنا میشه: شیء منها، یعنی شیء از این امور، و کلها یعنی کل این امور، لازم بعد الاجسام، لازم بعد اجسام میشوند، یعنی اجسام میشوند ملزوم معروض بعد اجسام، نه همشون میشن ملزوم و معروض، و بعضی از این امور یا کل این امور میشن لازم. خب پیداست که بعضی از این امور لازم بعد اجسام هستند. یعنی مثلا فرض کنید که وضع خاص داشتن، وضع خاص داشتن لازم بعد اجسامه، جسم فلکی وضع خاص داره یا شکل خاص داره، شکل خاص لازم این جسم فلکی است، نمیشه از این جسم فلکی این شکل رو گرفت. اگر جسم عنصری بود میتونستیم شکلش رو بگیریم و زائل کنیم، تغییر بدیم، اما اگر جسم فلکی باشه نمیشه شکلش رو گرفت. پس بعضی از این امور مثل مثلا شکل برای بعض اجسام واجبه و لازمه و قابل انفکاک نیست، اگرچه برای بعض دیگر، یعنی مثلا برای اجسام عنصری، واجب نیست، لازم نیست، قابل انفکاک هست، ممکنه این شکل رو بگیرید یه شکل دیگرش بگیرید. او کلها یعنی کل امور لازم بعض اجسامه، که این کل امور لازم بعض اجسام باشند باید در کل یه مقدار تصرف کنیم، بگیم اون اموری که خود مصنف گفت، ابعاد داشتن، نهایات داشتن، اشکال و اوضاع داشتن، اینها رو بگیم لازم بعض اجسامه، و الا خیلی از عوارض دیگر داریم که لازم همه اجسام نیستند، لازم بعض اجسام نیستند، اصلا لازم اجسام نیستند. پس اگر کلها رو به معنای کل امور بگیریم، کل امور لازم بعض اجسام نیستند، بعض امور هستند مثل مثلا لون یا وضع خاص و امثال ذلك، اینا لازم نیستن، قابل تغییرند، حتی نسبت بعض اجسام هم. بله بعضی از امور نسبت بعض اجسام لازمند، مثلا مثل اشکال نسبت فلک لازم، اما کل امور نسبت بعض اجسام لازم باشن، یعنی کل عوارض عوارض لازمه باشن نسبت بعض اجسام، ما اینطور نداریم، مگر اینکه این کل امور رو بگیم کل همین امور ذکر شده، نه کل اموری که میتوانن عارض باشن، کل همین امور ذکر شده، نهایت داشتن، شکل داشتن، امثال ذلك. ولی عبارت رو اگه به طریق صدرا معنا کنیم هیچ مشکلی پیش نمیاد. صدرا اینطور میگه: شیء منها، یعنی بعضی از این امور لازم بعض اجسام یا لازم کل اجسام، یعنی بعضی از این عوارض لازمند، حالا یا لازمند برای بعض الاجسام مثل همین شکل که ارشدم لازم فلکه، لازم بعض الاجسامه، لازم همه اجسام نیست، ولی بعضی امور لازم کل اجسامند، بعضی امور این نهایت داشتن، مثلا نهایت داشتن لازم کل اجسام، هیچ جسمی رو پیدا نمی کنی که نهایت نداشته باشه. پس توجه بکنید عبارت به طریقی که صدرا گفته، این تیکه عبارت بهتر از اون که مولا اولیا گفته تفسیر میشه. البته کلام مولا اولیا درسته، منطقه شدی که ارز کردم کله ها رو عبارت بگیریم از کل اموری که مصنف کرده، نه کل عوارضی که برای جسم ممکنه. خب پس عبارت بنابر نظر صدر اینطور شد: روبا ما لازم بعض الاجسام و کل الاجسام را شیء منها، یعنی شیء من کل امور، بعضی از این امور لازم بعض الاجسامند یا لازم کل الاجسامند، بعضی لازم بعضی اجسام مثل شکل لازمه، بعضی اجسام این اجسام فلکی است. بعضی از این امور لازمه کل اجسام مثل نهایت داشتن، لازمه همه اجسام چه امثالی چه فلکی. بعد داریم رو به ما لم یلزم. این رو به ما لم یلزم اشاره داره به عوارضی که لازم نیستند، عوارضی که میتونن مفارقت کنند. وقت این هم دو قسم میکنه، میگه رو به ما لم یلزم بعض الاجسام شیء منها او بعضها. اینه دیگه اختلافی نیست، هر دوشون بعضها خوندن، هم ملا اولیا هم ملا صدرا، که بعضها رو از گرفتن بر شیء منها نه بر بعض الاجسام، چون معنی نداره لم یلزم بعض الاجسام او بعض الاجسام، این که اصلا معنی نداره. بعض رو حتما باید اصلا بر شیء منها بگیه، چون شیء منها مدخول لم یلزم نفی عام میشه به معنی هیچ کدام، اینطور میشه بعض اجسام را هیچ یک از این امور لازم نیست، یعنی هیچ کدام از این امور لازم و بعض اجسام نیستند، میتوانند از این اجسام مفارقت کنند. مفهومش رو دیگه نمیگیریم که لازم و بعض اجسام دیگه اصلا کار نداریم، فقط میگیم لازم و از درستان نیستن، یعنی آرز مفارق هست قابلا که عوض بدل بشن. او بعضها یعنی یا لازم نیست بعض اجسام رو بعضی از این امور، ولی بعضی دیگه لازم هست. اول میگه لازم نیست بعض اجسام رو هیچ یک از این امور، یعنی بعض اجسام طوری هم که هیچ یک از این عوارض عوارض لازمشون نیست، ولی همون بعض اجسام گاهی طوری هستن که بعضی از این عوارض عوارض لازمشون هست. مثلا مثالی که باز خود صدرا میزنه، میگه که فرض کنید بعد داشتن یا نهایت داشتن یا شکل داشتن اینا عوارض هست، اینها نسبت به بعضی از اجسام گفتیم لازم نیستند، هیچ کدومشون لازم نیستند، و نسبت به بعضی اجسام بعضیشون لازم هستند. ببینید چطوری تفسیر میکنیم مطلب، هیچ کدومشون لازم نیستند در صورتی است که ما این عوارض رو اشخاص بگیریم. اگر عوارض رو اشخاص گرفتیم هیچ کدوم از این عوارض لازمه جس نیستن، لازمه بعض الاجسام مثلا بعض اجسام عنصری نیستن، شخص این شکل لازمه این جس عنصری نیست، شخص این نهایت لازم نیست، ممکنه نهایت عوض بشه، ممکنه شخص عوض بشه، شخص شکل عوض بشه. پس اگر ما اراده کنیم از این امور، شخص این امور رو میتونیم بگیم که شخص این امور از بعض اجسام منفک میشن، این شخص منفک میشه شخص دیگه به جاش میاد، پس این شخص خاص لازمه بعض اجسام، یعنی لازمه جسم عنصری نیست، لازمه جسم فلکی ممکنه باشه. مثلا شکل، یک شخص شکل لازمه جسم فلکی هست، ولی یک شخص شکل لازمه جسم عنصری نیست، ممکنه شما این شخص عوض کنید. پس اگر مرادتون از این امور شخص این امور باشه، شخص اشخاص این امور لازمه بعضی از اجسام نیستند، میتونن بعضی اجسام رو رها کنن و به جاشون به جای این اشکال و امثال ذالک یه عارض دیگری بر بعضی اجسام وارد بشه، یعنی یه شخص دیگری بر بعضی اجسام وارد بشه. اما اگر شما گفتید مراد از کلکل امور هم شخص هم جنسه، دقت کنید هم شخص هم جنسه نه شخص تنها، وقت بعضی از این امور که همون جنسه لازمه بعض الاجسام هست، مثلا جنس شکل، جنس نهایت، جنس بعد، اینا لازمه بعض الاجسام هست، نمیشه اصل شکل رو از جنس گرفت، نمیشه نهایت داشتن و اصلش رو از جنس گرفت، ولو شخص رو میتونید بگیرید، ولی اصل جنس و اصل نوع رو نمیتونید بگیرید. پس اگر مرادتون از کلکل امور اعم باشد از شخص و جنس، بعضی از این امور یعنی جنس هاش لازمه، بعضی دیگه یعنی اشخاص لازم نیستند. پس عبارت دقت کنید، و رو و مالل یلزم بعض الاجسامه، بعض الاجسام یعنی مثلا اجسام عنصری، لازمه بعض اجسام نیست شیء منها، یعنی هیچ یک از این امور، در صورتی که مرادشون از این امور فقط اشخاص باشه، هیچ کدام از این اشخاص لازمه اجسام عنصری که بعض الاجسامن نیستند، چون اشخاص قابل عوض شدنند. ولو اشخاص ممکنه لازمه جسم فلکی باشن، ولی لازمه جسم عنصری نیستن، یعنی لازمه بعض الاجسام نیستن. هر کدوم از این اشخاص رو نگاه کنید، هیچ کدومشون لازم نیستن. او بعضها یعنی یا بعض از این امور، هر کدوم بعض از این امور، یعنی این امور رو هم شخصی بگیرید هم جنسی بگیرید، شخصیش لازم نیست ولی جنسیش لازمه، پس بعضیاش لازم نیست، یعنی شخصیاش لازم نیست. مفهومش اینه که بعضیش لازم هست، یعنی جنسیش لازمه. پس عبارت روشن شد، برای همش هم مثال زدیم و توجه کردید که عبارت اشاره داشت به نحوه عروض این عبارت، که آیا این عبارت لازمند یا لازم نیستند، لازمند یا مفارقند. توجه شدید، گفتیم که نسبت به بعض اجسام بعضی ها لازمند، نسبت به کل اجسام بعضی دیگه لازمند، بنابر تفسیر صدر رو دارم عرض میکنم، نسبت به بعض اجسام بعضی ها لازم نیستند، اصلا میتوان گفت نسبت به بعض اجسام میتوان گفت هیچ کدوم لازم نیستند، و میتوان گفت بعضی ها لازم نیستند. چه توضیح دادم هیچ کدوم لازم نیستند؟ اونجایی که شما این امور رو از شخص بگیرید و اشخاص لازم نیستند هیچ کدومشون، نسبت به بعض اجسام که عنصرند، و بعضی ها لازم، این که میگیم بعضی ها لازم نیستن، در صورتیست که مراد از تلکل امور شخص و جنس با هم باشه، اون وقت بعضی هاش لازم نیستن یعنی اشخاص، مفهومش اینه که بعضی ها لازم هستن یعنی اجناس. لزومی نشین که این طور بگیم رو با مالم یلزم بعض الاجسام کله ها، این طوری بگیم یا شیء منها، اولی رو میتونم بگیم زبونی رو، در اولی رو با مالم یلزم نه کله الاجسام نیست، در دوم میفرمایید، پس در دوم میفرمایید رو با مالم یلزم رو میفرمایید بر بعض الاجسام داخل نکنید، بر کل الاجسام داخل کنیم، بگیم رو با ما لب یلزم کل الاجسام شیء منها، این نمیتونیم بگیم، چون معناش اینه که هیچ کدوم از این امور لازمه هیچ جسمی نیستن، در حالی که بعضی از این امور برای شخص بشن لازمه بعضی اجسام که افلاکی هستند هستند. دقت میکنی چه حرف میکنم؟ شما میفرمایید بگیم رو با ما لب یلزم کل الاجسام شیء منها، عبارت اینطوری اگه بشه مفادش این میشه، بعضی هیچ یک از این امور مذکوره لازم هیچ جسمی نیستند، یعنی همه این امور عرض مفارقند برای همه اجسام، اینطوری شما دارید میگید، در حالی که بعضی از این امور ولو شخصی ملاحظه بشوند مثل اشکال عارض مفارق برای بعضی اجسام نیستند، برای فلک عارض مفارق نیستند. پس نمیشه گفت همه این امور عارض مفارقند برای همه اجسام، چون اگه اونجور که شما میفرمایید عبارت رو بیاره، مفاد عبارت این میشه هیچ کدام از این امور مذکوره لازمه هیچ جسمی نیستن، یعنی همشون عوارض مفارقند برای همه اجسام، در حالی که این درست نیست، همه این امور لازم عوارض مفارق نیستن برای همه اجسام، ولو عوارض مفارقند برای بعض اجسام، ولی عوارض مفارق برای همه اجسام نیستن، مثلا شکل عوارض مفارق برای فلک نیست، عارضه لازمه، ولو شما مرادتون از شکل شخص شکل باشه، مرادتون شخص شکل باشه، نمیتونید بگید عارضه مفارق است برای همه اجسام، زیرا نسبت به اجسام فلکی عارضه لازمه، عارضه مفارق نیست. پس نمیشد به جای رومم و لم یلزم کل لستم رو بگی، حتم بود بعد لستم رو میگفت. بله اون میتونه مفارق باشه. مثلا فرض کنید که شکل یه جسم عنصری فرض کنید، جسم عنصری به شکل مکعب در بیاد، خب شما میتونید کرش کنید، جسم عنصری قابل تغییر و تبدیله، میشه کرش کنید، کرش که از این شکل عوض میشه، شخص شکل عوض میشه، ولی جنس شکل هم جنس شکل بله. از شما فرض کنید شکل دست انسان رو اجزا رو بفرمایید، یک هیکل انسان یه شکل مرکبه، یه جسم مرکبه، شما هر جزش رو نگاه کنید میبینید که میتونه شکل دیگه باشه. مثلا فرض کنید انسانی که سر و صورتش گرده، خب این اگر یه جوری دیگه خدا نیافرید سر و صورتش دراز میشد و هیچ ابیان نداشت بازم انسان بود. ما داریم کسانی که صورتشون درازه، داریم صورتشون گرده، هر دو شکل داریم. پس برای این شکل صورتی انسان رو اگه عوض کنن هیچی به هم نمیخوره، فقط ظاهرش به هم میخوره. پس شکل عنصر رو میشه عوض کرد. بله شما دارید فرض میکنید یه مجموعه اجسامی که همین بدن انسانه، چون بدن انسان جسم مرکب مجموعه اجسامه، اینو دارید فرض میکنید میگید کل اینو عوضش کنید، یعنی شکل انسان رو بکنید مثل شکل حیوانی و این دیگه انسان نیست، حیوانه. بله این جسم عنصری میتونه همه اشکالش هم عوض بشه، یعنی انسانی بشه شکل حیوان، باز این جسم شکلش عوض شده ولو انسانیتش از این رفته باشه. ما الان به انسانیت کار نداریم، ما میگیم جسم میتواند شکلش عوض شود. حالا شکلش عوض شده هرچی شد اولا که عرض کردم اجزای انسان رو عوض کنید شکلش عوض میشه، شکل اجزا رو عوض کنید شکل عوض میشه، انسان عوض نمیشه. حالا شما زمان نه کل انسان عوض کنید، کل انسان عوض بشه شکلش رو مثلا درخت، این جسم عوض شده شکلش عوض شده و مثالی برای مانندگی هست، اما خب انسانیت هم از این رفته باشه. ما که نگفتیم اگه شکل رو عوض کردی هیچ تغییری پیدا نمیشه، ما میگیم این عرض مفارقه، میشه عوضش کرد، اما حالا عوضش کنید که حادثه‌ای در پیش هست، شکل عوض شد جنس عوض میشه یا شکل عوض شد جنس عوض نمیشه، اونا دیگه مسائل بعدی شما اصلا اونا کار نسید. حالا فلک قابل خرق و التیام نیست، نمیشه کم زیادش کرد، نمیشه شکافتش، نمیشه این نکی که مدوره صافش. اگر خالق از اول اونطور میافرید بازم خرق و التیام پیدا نمیکرد، شکلش باز عوض نمیشد. اگر از اول مکعب میافرید بازم مکعب بود تا آخر عوض نمیشد، فقط که مدور آفریده و کره آفریده بازم تا آخر کره عوض نمیشد. پس بالاخره شکل عوض نمیشه، چون ما معتقدیم که فلک قابل خرق و التیام نیست. ولی اگه اونو قابل خرق و التیام بدونیم مثل عناصر شکلش عوض میکنه، چون که امروزه معتقدند، امروزه میگن اینا خاکن دیگه عوض میشن، ولی قدیم معتقد بودن که اینا قابل خرق و التیام نیستن لذا شکلشون عوض نمیشه. حالا به مبنای قدیم شکل فلک رو شما عوض نمیتونید بکنید، ولی دیگه جسم فلکی نیست، میشه جسم عنصری. اگر عوضش کردید فرض کنید از اول خدا عوض کرده بود اونطور می آفرید، بازم از اول اونطور بودن با شکلشون عوض نمی شد. اگر از اول مکعب بودن تا آخر مکعب بودن شکلشون عوض نمی شد، حالا که مدبرن تا آخر مدبرن شکلشون عوض نمی شد. پس علی حال شخص شکل فلک عوض نمی شد ولی شخص عنصر عوض می شد. خب این مطلب تمام شد و روشن شد که در جسم چه چیزهای ذاتی هستند و چه چیزهای عرضی هستند. وقتی در تتمه هم بیان کردیم که عرضی ها میتوانند بعضی هاشون لازم باشند، میتوانند بعضی هاشون مفارق باشند. این هم مطالبه بود که بیان شد. حالا باید اثبات بشه که اونهایی که ما عارضی دونستیمشون عارضی هستند، اونهایی که ما ذاتی قرارشون ندادیم عارضی قرارشون دادیم، خارجی هم به خارج از بسن. اینو باید اثبات کنیم که انشاءالله در درست آینده.